هفته ها و سپس ماه ها گذشت. دیگر به تاریخ، روز و زمان توجهی نداشتم. کلارا، مانفرد و من با هماهنگی کامل میزیستیم. دیگر کلارا به من توهین نمی کرد. یا شاید من دیگر حس نمی کردم که به من توهین شده است. تمام وقتم را صرف مرور دوباره و تمرین کونگ فو کردم. با کلارا و مانفرد می کردم که با 50 کیلو گوشت و استخوان رقیب پرقدرت و خطرناکی بود. یقین داشتم کوبیده شدن با سر او مثل این بود که مشت زن درجه یکی مشت بزند. چیزی که مرا ناراحت کرده بود تضادی بود که حل کردن آن را مشکل یافتم. کلارا خاطر نشان کرد که انرژی من به وضوح افزون می شود، زیرا اکنون می توانم با مانفرد گفتگو کنم. ولی خودم عکس این مطلب را فکر می کردم، اینکه آهسته به انتها می رسم. هر وقت مانفرد و من تنها بودیم، پیوند علاقه‌ای و اسم ناشدنی بر من مستولین بود. واقعا او را می پرستیدم و این احساس کورانه عشق بود که بین ما طوری پلی پدید آورد که او گاهی می توانست افکار و خلق و خویش را به من منتقل کند. می دانستم که احساسات مانفرد همچون احساسات کودکی ساده و مستقیم است. او شادی، ناراحتی و غرور را در هر دستاوردی آزموده بود و نیز ترس از همه چیز را که فوراً به خشم مبدل می شد. اما ویژگی که من تحسین‌آمیزترین ویژگی در او یافتم، شجاعت او و قابلیت او برای مهربانی بود. حس می کردم که او واقعا برای کلارا متاسف است، چون مثل وزقی به نظر می رسد. مانفرد با نظر به شهامتش بی نظیر بود. جرأت او تحور آگاهی بست یافته‌ای بود که از محبوس بودن خیش خبر داشت. به نظر من مانفرد بی نهایت تنها بود و کسی که بتواند چنین تنهایی را تاب آورد باید از شهامتی بی همتا برخوردار باشد. بعد از ظهر روزی وقتی که از غار به خانه بازگشتم، زیر سایه درخت ساپوتایی نشستم تا استراحت کنم. مانفرد به طرفم آمد و روی پاهایم دراز کشید و فوراً به خواب رفت. گوش دادم به صدای خور و پف او و احساس گرمای وزنش در دامانم مرا خواب‌آلود کرد. بایستی خوابم برده باشد، زیرا ناگهان از رویایی بیدار شدم که در آن با مادرم درباره این موضوع بگو مگو می کردم که بهتر است ظروف نقره را بعد از شستن جمع کنیم یا نکنیم. دیدم که آقای آبلار با چشمان سرد و خشنی به من خیره شده. نگاهش، حالت بدنش، ویژگی مشخص چهره و تمرکزش کاملا این برداشت را به من داد که او عقاب است. مرا سرشار از ترس و وحشت کرد. پرسیدم چه اتفاقی افتاده است؟ درجه حرارت و نور عوض شده بود. تقریبا تاریک بود. سایه های شفق روی حیاط افتاده بود. او با لبخند گشاده گفت این اتفاق افتاده که مانفرد تو را نگاه داشته است و مثل دشمنی از انرژی تو استفاده می کند. همین کار را هم با من کرد. به نظر می رسد که روابط نزدیک اصیلی بین شما دوتاست. او را ساپیتود صدا کن و ببین عصبانی می شود یا نه. در حالی که دستم را روی سر مانفرد می کشیدم گفتم نه، نمی توانم این کار را کنم. او زیبا و تنهاست. به هیچ وجه شباهتی به وزق ندارد. به نظرم مضحک رسید که واقعا نامش را هجی کنم، ولی چیزی در وجودم بود که نمی خواست خطر کند و به مانفرد توهین کند. آقای آبلار با بدجنسی گفت قورباغه ها هم زیبا و تنها هستند. ناگهان کنجکاو شدم، روی مانفرد خم شدم و با مهربانی تمام در گوشش به نجوا گفتم ساپیتو. او طوری خمیازه کشید که گویی حوصله‌اش از مهربانی من سر رفته است. آقای آبلار خندید و گفت بیا به خانه برویم قبل از آنکه مانفرد تمام انرژی تو را بگیرد. به علاوه آنجا گرمتر است. مانفرد را از روی دامانم به کناری زدم و دنبال آقای آبلار به داخل خانه رفتم. خیلی رسمی در اتاق نشیمن نشستم و در واقع دست باچه بودم که با مردی در تاریکی و در خانه خالی تنها هستم. او فانوس گازولینی را روشن کرد. سپس با فاصله شایان ملاحظه دور از من روی کاناپه نشست و گفت: تا آنجا که می دانم می خواستی از من چند سوال کنی. حالا وقت خوبی است. پس شروع کن و بپرس. لحظه هیچ چیز به فکرم نرسید. چنین رویاروی مستقیمی با نگاه نافذش موجب می شد آرامشم را از دست بدهم. سرانجام پرسیدم: آقای آبلار، آن شب که شما را ملاقات کردم چه اتفاقی برایم افتاد؟ کلارا فکر می کند که نمی تواند آن را به طور صحیحی برایم توضیح دهد و من چیز زیادی در این باره به یاد نمی آورم. او روک و راست گفت: کالبد اختریت کار را بر عهده گرفت و تو تسلط بر زندگی روزمره را از دست دادی. با نگرانی پرسیدم: منظورتان از این که میگویی تسلط را از دست دادم چیست؟ کاری کردم که نباید میکردم؟ با دهان بسته خندید. چشمهایش با شیطنت برق زدند. بعد گفت: نه، کاری که نتوانی به مادرت بگویی. تایشا، جدی بگویم، تنها کاری که کردی این بود که تا جایی که میتوانستی شبکه درخشانت را پرتاب کردی تا آموخته چگونه در آن نعنوی نامری استراحت کنی که در واقع بخشی از توست. روزی وقتی که بیشتر آموخته شوی ممکن است شروع کنی به این که خطوطت را برای حرکت و تغییر چیزها به کار بری. کالبد اختری خارج از کالبد جسمانی است یا داخل آن؟ آن شب لحظه ای به نظرم رسید چیزی به وضوح خارج از وجودم راهبری را در دست گرفت. هر دو هست. همزمان در برون و درون کالبد جسمانی است. چطور بگویم؟ برای آنکه بر آن تسلط یافت، باید قسمتی از آن که بیرون و به آزادی شناور است، به انرژی متصل شود که درون کالبد جسمانی جای دارد. نیروی برونی فرا خوانده و توسط تمرکزی ثابت نگاه داشته می شود. ضمن اینکه انرژی درونی با باز شدن دروازه های مرموزی در بدن و اطراف آن رها می گردد. وقتی دو سو ادغام می شوند، نیروی پدید می آید که شخص را قادر می سازد کارهای باور نکردنی را انجام دهد. من که قادر نبودم مستقیماً نگاهش را تا باورم پرسیدم: این دروازه های اسرارآمیزی که درباره اش حرف می زنید کجاست؟ نزدیک پوست است و بعضی دیگر کاملا درون بدن. 7 دروازه وجود دارد، ولی وقتی آنها بستند، انرژی درونی ما در کالبد جسمانی می ماند. حضور کالبد اختری در درون ما چنان با ظرافت است که ممکن است عمری را سپری کنیم و هرگز ندانیم که در آنجاست. به هر حال اگر کسی می خواهد آن را رها سازد، باید دروازه ها گشوده شوند و این کار بر اثر تمرین های مرور دوباره و تنفس کردن انجام می گیرد که کلارا به تو نشان داد. آقای آبلار قول داد که خودش مرا راهنمایی خواهد کرد تا عمدن نخستین دروازه را بگشایم. بعد از اینکه با موفقیت پرواز تجریدی را اجرا کردم، او تاکید کرد که برای گشودن دروازه ها تغییر کامل نحوه رفتار ضروری است، زیرا تصور ادراکی ما در این باره که جامد هستیم چیزی است که کالبد اختری را محبوس می دارد و نه ساختار جسمانی بدن را. پرسیدم: نمی توانید برایم توضیح دهید که دروازه ها کجا هستند؟ آن وقت خودم می توانم آنها را باز کنم. مرا نگریست و سر را تکان داد. سپس به من هشدار داد: بازی کردن با قدرت هایی که در پس دروازه هاست احمقانه و خطرناک است. کالبد اختری باید رفته رفته با هماهنگی آزاد شود. به هر حال شرط لازمه آن است که شخص مجرد بماند. چرا تجرد مهم است؟ کلارا به تو درباره کرم‌های درخشانی نگفت که مرد داخل بدن زن بر جای می‌گذارد؟ ناراحت و دست باچه گفتم: بله، گفت، ولی باید اقرار کنم که واقعا حرفش را باور نکردم. با دلخوری گفت این کار اشتباه بود، زیرا بدون مرور دوباره کامل این امر در آغاز بی اغراق قوطی کرمها را خواهی گشود و رابطه جنسی داشتن فقط سوخت به آتش اضافه می کنند. آنگاه از ته دل خندید و من احساس حقارت کردم. سپس ادامه داد، جدن ذخیره کردن انرژی جنسی اولین گام در سفر به کالبد اسیری است، سفر به آگاهی و آزادی مطلق. درست در این موقع کلارا وارد اتاق نشیمن شد. لباس گشاد و سفیدی پوشیده بود که او را مثل وزق بزرگی می نمایاند. از فکر به چنین تصور بی‌ادبانه شروع به نیشخند زدن کردم و فوراً به آقای آبلار نگریستم که می توانم قسم بخورم همین فکر را می کرد. کلارا در صندلی دست دار نشست و به ما دو نفر لبخند زد که چنین ناراحت در کاناپه نشسته بودیم. بعد با کنجکاوی از آقای آبلار پرسید، درباره مضمون دروازه و صحبت می کردید. به همین علت است که تایشاه پاهایش را اینطور جمع به هم فشار می دهد. آقای آبلار کاملا جدی سر را تکان داد و گفت، همین الان می‌خواستم بگویم که دروازه عظیمی در اندام‌های تناسلی است، ولی فکر نمی‌کنم او بفهمد که درباره چه حرف می‌زنم. هنوز در این زمینه درک‌های غلطی دارد. کلارا با چشمکی به سمت من موافقت کرد و گفت، یقیناً همینطور است. هر دو همزمان چنان قشقش‌های خنده را سر دادند که حس کردم کاملاً بی ربط است. منزجر بودم از اینکه به من بخندند و طوری حرف بزنند که گویی در اتاق وجود ندارم. داشتم به آنها می گفتم که اصلاً مرا درک نمی کنند، ولی کلارا دوباره صحبت کرد و این بار روی سخنش به من بود، پرسید، می فهمی چرا توصیه می کنیم که مجرد بمانی؟ حرف آقای آبلا را تکرار کردم و گفتم، برای سفر به آزادی. سپس با جسارت از کلارا پرسیدم، آیا او و آقای آبلا مجرد هستند یا فقط رفتار را توصیه می کنند که خودشان آمادگی انجام دادن آن را ندارند؟ کلارا که اصلا ناراحت نشده بود پاسخ داد، به تو گفتم که ما زن و شوهر نیستیم. ما ساحرانی هستیم که به قدرت گردآوری انرژی و از دست ندادن آن علاقه داریم. به سوی آقای آبلار بازگشتم و از او پرسیدم، آیا واقعا ساحر است و این امر مستلزم چیست؟ او به من پاسخی نداد، ولی کلارا را طوری نگریست که گویی منتظر اجازه اوست تا چیزی را فاش سازد. کلارا با تکان دادن تقریبا نامحسوس سر موافقت خود را اعلام کرد. آقای آبلار گفت، من از واژه ساحر چندان خوشم نمی آید، زیرا حاکی از عقاید و اعمالی است که قسمتی از آنچه ما انجام می دهیم نیست. دقیقا چه کاری می کنید؟ کلارا گفت که فقط شما می توانید به من بگویید. آقای آبلار پشتش را راست کرد و نگاهی ترس‌آور به من انداخت که مرا تکان داد تا توجه کنم. سپس به طور رسمی شروع کرد. ما گروهی هستیم که با من 16 نفر می شود و نیز موجودی دیگر مانفرد. 10 نفر از این گروه زن هستند. همه ما یک کار را می کنیم. زندگی خود را وقف این کرده ایم که کالبد اختری خود را متحول سازیم. ما از کالبدهای اسیری خود استفاده می کنیم و از بسیاری از قوانین طبیعی دنیای مادی اطاعت نمی کنیم. حالا اگر این به معنای ساحر بودن است، پس همه ما ساحر هستیم. اگر نیست، پس ما هم نیستیم. آیا این توضیحات مطلب را برایت روشن‌تر کرد؟ چون شما درباره کالبد اختری به من آموزش می‌دهید، پس من هم ساحر خواهم شد؟ در حالی که مرا با کنجکاوی بررسی می‌کرد پاسخ داد، نمی‌دانم. به تو بستگی دارد. همواره به هر یک از ما افراد بستگی دارد که سرنوشت خود را تحقق بخشیم یا خطا کنیم. اما کلارا گفت که هر کس در این خانه دلیلی برای بودن در اینجا دارد. چرا من انتخاب شدم؟ چرا به خصوص من؟ آقای آبلار لبخند زنان گفت این سؤال بسیار مشکلی برای پاسخ دادن است. بگذار بگویم که مجبور شدیم تو را بپذیریم. آیا 5 سال پیش آن شب را به یاد می آوری که تو را با جوانی در وضعی رسوا کننده گیر انداختند؟ فوراً شروع به عطسه کردم و این عکس العمل عادی من بود در وقتی که حس می کردم در خطرم. در خلال مرور دوبارم گاه گاهی به یاد آورده بودم که در اوضاعی رسوا کننده بودم. چون 14 سال داشتم، مشغولیت ذهنی من پسرها بودند و به طرزی بی‌پروا دنبال آنها رفته بودم. همانطور که وقتی کودک بودم دنبال برادرهایم می دویدم. نومیدانه دلم می‌خواست کسی مرا دوست داشته باشد، زیرا می‌دانستم که خانواده‌ام مرا دوست ندارند، اما همواره به این منتهی می‌شد که شخص مورد نظر را قبل از آن که بتواند به من خیلی نزدیک شود بترسانم. بی‌پروایی من موجب می‌شد همه فکر کنند که زنی بی‌بندوبار و قادر به هر کاری هستم. در نتیجه بدترین شهرت تصور شدنی را داشتم، با وجودی که در واقع حتی نیمی از کارهایی را که دوستان و خانواده‌ام به من نسبت می‌دادند نکرده بودم. شنیدم که آقای آبلار گفت تو در پیشخان غذا گیر افتادی که در محل فروش غذای درایویان سینمای اتومبیل رو در کالیفرنیا کار می‌کردی. یادت می‌آید؟ چطور امکان داشت که این را به یاد نیاورم؟ آن واقعی که از بدترین وقایع زندگیم بود و چون امر بسیار حساسی بود آن را عمیقاً مرور کرده بودم و همواره حواشی آن را درس گرفته بودم. در آن موقع دبیرستان می رفتم و تابستان شغلی در درایویرن سینما یافته بودم که سوسیس و نوشابه می فروختم. نزدیکی اواخر تابستان، کنی جوانی که قسمت فروش غذا را اداره می کرد به من گفت که مرا دوست دارد. تا آن موقع نسبت به او بی تفاوت بودم، زیرا چشمم به دنبال رئیس بود که ثروتمند و زیبا هم بود. بدبختانه او مجذوب ریتا رقیب قرمزموی من بود که 19 سال داشت و محشر بود. هر شب به محض آنکه فیلم شروع می شد او به اتاق رئیس می رفت و در را قفل می کرد. وقتی که درست قبل از آنتراک بیرون می آمد، یونیفرم چارخانه سفید و صورتی او چروک و موهایش آشفته و به هم ریخته بود. در واقع به ریتا به علت تمام توجهی که به اود می شد حسادت می کردم. آنچه این را بدتر هم می کرد این بود که او به مقام صندوقدار ترفیع یافت، در حالی که من باید ادامه می دادم و در پیشخانه پاپکورن و نوشابه می فروختم. وقتی کنی به من گفت که زیبا و خواستنی هستم، شروع کردم به اینکه درباره‌اش طور دیگری فکر کنم. این امر را نادیده گرفتم که او جوش‌های سختی داشت، خروارها آبجو می‌نوشید و به موسیقی فولکلور گوش می‌داد. چکمه به پا می‌کرد و با لهجه غلیظ تگزاسی حرف می‌زد. ناگهان او را مردانه و مهربان یافتم و تنها چیزی را که درباره‌اش فهمیدم این بود که والدینش کاتولیک هستند و نمی‌دانند که او ماری جوانا می‌کشد. داشتم عاشقش می‌شدم و نمی‌خواستم مسائل شخصی سد راهم شود. وقتی به او گفتم که در آخر هفته کارم تمام خواهد شد، زیرا خانواده‌ام برای تعطیلات به آلمان می‌روند و من هم باید با آنها بروم، کنی آتشی شد. والدینم را متهم کرد که عمدن می‌کشند ما را جدا کنند. دستم را گرفت و قسم خورد که بدون من نمی‌تواند زندگی کند. پیشنهاد ازدواج داد، ولی هنوز 16 سالم نبود و گفتم که باید صبر کنیم. مرا با مهربانی در آغوش گرفت و گفت که حداقل باید با هم رابطه داشته باشیم. نفهمیدم منظورش زمانی قبل از رفتن به آلمان بود با همان موقع یا همان موقع، ولی کاملا با او موافقت کردم و همان موقع را برگزیدم. 20 دقیقه تا شروع نمایش وقت داشتیم، پس بقیه کیک ها را از روی میز کار جمع کردم و شروع کردم به اینکه لباس هایم را بیرون آورم. او ترسیده بود، مثل پسر کوچکی میلرزید. گرچه 22 سال داشت، کنار من نشست، ولی قبل از آنکه اتفاقی رخ دهد مرد پیری که وارد اتاق شد ما را متوقف کرد. وقتی ما را در این وضع رسوا کننده دید، جاروی برداشت با قسمت جارویی آن پشتم را کتک زد و مرا نیمه لخت به سالن انتظار سینما راند. به جلو چشم مردمی که در صف کیوسک غذای سرپایی به صف شده بودند، آنها به من خندیدند و هو کشیدند. بدترین قسمت این بود که دو نفر از معلم‌های مدرسه مرا شناختند. آنها هم به اندازه من که از دیدن آنها شوکه شده بودم شوکه شده بودند. یکی از معلم‌ها این واقعه را به مدیر گزارش داد که او هم به نوبه خود آن را به والدینم گفت. سرانجام زمانی رسید که بدگویی‌ها در این مورد تمام شد، اما من وسیله خنده در مدرسه بودم. تا سالها بعد از آن پیرمرد متنفر بودم که معلم اخلاق من شده بود. فکر می‌کردم که واقعا زندگی مرا ویران کرده است، زیرا دیگر به من اجازه ندادند که دوباره کنی را ببینم. آقای آبلارگویی که افکار مرا دنبال می‌کرد گفت آن مرد من بودم. در آن موقع تأثیر کامل به یاد آوردن خفت و حقیر شدن در انظار عموم به من اثبات کرد و اینکه شخصی در مقابل من بود که مسئول واقعه بود، بیش از آنی بود که بتوانم تحمل کنم. از فرط ناامیدی زدم زیر گریه. بدتر از همه آن که آقای آبلار برای آن چه کرده بود اصلا متاسف به نظر نمی رسید. آقای آبلار در حالی که با موزیگری نیشخند می زد گفت از آن شب به بعد دنبالت هستم. من هر نوع تفاوت ظریف غیر عادی را در نگاه و کلماتش خواندم. قلبم داشت از فرط ترس و خشم منفجر می شد. آنگاه فهمیدم که کلارا مرا به دلایلی به مکزیک آورده که بر توطئه اسرارآمیز دور می زده و آن دو نفر از آغاز نقشه‌ای کشیده بودند که شامل مقدار زیادی رابطه جنسی ناهنجار می شده است. من حتی یک لحظه هم ادعای آن را در مورد تجرد باور نکرده بودم. در حالی که صدایم از فرط ترس منقطع بود پرسیدم می خواهید با من چه کنید؟ کلارا با گیجی مرا نگریست. سپس طوری زیر خنده زد که گویی فهمید در فکرم چه گذشت. آقای آبلار هم موقعی که از کلارا همین سوال را کرد ادای صدای من را در آورد. می خواهید با من چه کنید؟ سپس قهقه خندهش همراه با خنده کلارا در سراسر خانه پیچید. صدای پارس مانفرد را از اتاقش شنیدم. این طور به گوش می رسید که او هم می خندد. بیش از حد بدبخت بودم. ناامید و افسرده بودم. بلند شدم که بروم. ولی آقای آبلار مرا در کاناپه نشاند. با لحنی جدی گفت خود مهم بینی و شرمساری همراهان وحشتناکی هستند. تو هنوز این واقعه را مرور نکردی، وگرنه حالا در چنین وضعی نبودی. سپس حالت ترسناکش را تقریبا به نگاهی مهربان مبدل کرد و افزود من و کلارا هیچ کاری با تو نداریم. خودت بیش از آنچه لازم است انجام دادهی. آن شب من دنبال دستشویی میگشتم و دری را باز کردم که فقط برای کارمندان بود، چون ناوال هرگز از سر بی احتیاطی چنین اشتباهی نمی کند، زیرا همواره از هرچه انجام می دهد آگاه است. باید حدس می زدم که مقدر بوده است تو را بیابم و اینکه تو برای من اهمیت خاصی داری. با دیدن تو که نیمه لخت بودی و داشتی خودت را به مردی ضعیف می دادی که ممکن بود زندگیت را تباه کند، پس به نحوی خاص عمل کردم و تو را با جارو زدم. فریاد زدم کاری که کردی مرا مایه خنده خانواده و دوستانم کرد. شاید، ولی من کالبد اسیری تو را هم گرفتم و خط انرژی را دور آن گره زدم. از آن روز به بعد همواره می دانم کجا رفته ای. با این حال 5 سال وقتم را گرفته است تا تو را در وضعی قرار دهم که به آن چه می گویم توجه کنی. برای نخستین بار متوجه چیزی شدم که می گفت. او را ناباورانه می نگریستم. پرسیدم منظورتان این است که تمام مدت می دانستید کجا هستم؟ تأکید کرد و گفت من هر حرکت تو را دنبال کردم. هنوز نمی خواستم به طور کامل باور کنم. گفتم پس جاسوسی مرا هم کرده اید؟ بله، می توان این طور گفت. کلارا هم می دانست که در آریزونا زندگی می کنم. طبیعتاً همه ما می دانستیم کجا هستند. پس تصادفی نبود که آن روز کلارا مرا در بیابان پیدا کرد. نفسم گرفت. برافروخته به طرف کلارا گشتم. می دانستی آنجا هستم؟ نمی دانستی؟ کلارا سر تکان داد و گفت بله می دانستم. تو مرتب آنجا می رفتی و سخت نبود که دنبالت کنم. فریاد زدم ولی به من گفتی که تصادفاً در آنجا هستی. به من دروغ گفتی، حقه زدی که با تو به مکزیک بیایم و از آن موقع هم به من دروغ می گویی و پشت سرم می خندی و خدا می داند به چه دلیلی این کار را می کنی. تمام تردیدها و سوء زنهایی که ماها بیان نشده بود ناگهان رو آمد و منفجر شد. فریاد زدم این کار برای شما هیچ چیز جز یک شوخی نیست، دیدن اینکه چقدر من احمق و ساده‌لو هستم. آقای آبلار نگاه ترس‌آوری به من کرد ولی این کار مرا از اینکه مستقیما خیره به او بنگرم باز نداشت. او به بالای سرم زد تا مرا آرام کند. به خشکی گفت خانم جوان کاملا اشتباه می‌کنید. تمام اینها برای ما شوخی نیست. درست است که ما به کارهای ابلهانه‌ات خیلی می‌خندیم ولی هیچ یک از اعمال ما دروغ و حقه نیست. کاملا جدی است. در واقع آنها برای ما در حکم مرگ و زندگی است. او چنان جدی بود و چنان آمرانه نگاه می‌کرد که مقدار زیادی از خشم من از بین رفت و چیزی جز گیجی و گنگی چاره ناپذیر بر جای نماند. در حال که آقای آبلار را نگاه می کردم پرسیدم کلارا از من چه می خواست؟ من به کلارا ظریف‌ترین مأموریت را محول کردم که تو را به خانه بیاورد و او موفق شد. تو دنبالش آمدی و از انگیزه درونیت اطاعت کردی. بی‌نهایت سخت است تو را واداریم که دعوت کسی را بپذیری و این دعوت از طرف بیگانه کامل تقریبا ناممکن است، ولی او این کار را کرد. کار او کار استادانه‌ای بود. وظیفه‌ای را که اینقدر خوب انجام شده است فقط می‌توانم تحسین و تمجید کنم. کلارا جلوی پایش پرید و به ترس باشکوهی خم شد و گفت از شوخی که بگذریم حق با ناوال است. سپس در حالی که می نشست خیلی جدی گفت این سخت‌ترین کاری بود که در زندگی انجام دادم. در آنجا مدت کوتاهی فکر کردم که ماهیت شکاکت بر تو غلبه می کند و به من خواهی گفت که گم شوم. حتی مجبور شدم به دروغ بگویم که نام رمزی بودایی دارم. نام بودایی نداری؟ نه ندارم. اشتیاق من برای آزادی هر رازی را در من سوزاند. اما هنوز هم برایم روشن نیست چگونه کلارا می دانست در کجا مرا پیدا کند. در حالی که آقای آبلار را می نگریستم ادامه دادم چگونه می دانست در آریزونا هستم، به ویژه در آن موقع خواست. آقای آبلار طوری که گویی بدیهی ترین امر است پاسخ داد توسط کالبد اختریت. لحظه ای که این حرف را زد ذهنم باز شد و دقیقا فهمیدم منظورش. در حقیقت می دانستم تنها راه ممکن است که می توانستند مرا تحت نظر بگیرند. او توضیح داد آن شب که سرزده وارد شدم یک خط انرژی را به کالبد اسیری تو متصل کردم. چون کالبد انرژی مرکب از انرژی ناب است، آنقدر هم سخت نیست که آن را نشانه گذاشت. فکر کردم با نظر به شرایط دیدار ما این حداقل کاری است که می توانم به عنوان نوعی محافظ برایت بکنم. آقای آبلار مرا می نگریست و منتظر بود که سوال کنم، ولی ذهنم زیاده از حد مشغول بود و سعی داشت جزئیات بیشتری را درباره واقعی به یاد آورد که آن شب وقتی که داخل اتاق دوید روی داد. او در حالی که عمدن به من زل زده بود گفت نمی خواهی بپرسی چگونه تو را علامت گذاری کردم؟ گوشهایم بامبی صدا کرد. اتاق با انرژی شارژ شد و همه چیز واضح شد. لزومی نداشت از آقای آبلار بپرسم چگونه این کار را کرد. خودم آن را می دانستم. فریاد زدم وقتی مرا با جارو زدی علامت گذاشتید. کاملا واضح بود ولی وقتی درباره آن فکر کردم هیچ مفهومی نداشت، چون چیزی را توضیح نمی داد. آقای آبلار سر تکان داد و خوشحال بود که خودم این مطلب را تشخیص دادم. گفت کاملا درست است. تو را موقعی علامت گذاشتم که با جارو به قسمت‌های بالای شانه ات زدم و از در اتاق بیرون کردم. انرژی خاصی را در تو به جا گذاشتم و این انرژی از آن شب در تو جا گرفت. کلارا به طرفم آمد و مرا از سر تا پا ورانداز کرد و گفت: تایشا، متوجه نشدی که شانه چپت بالاتر از شانه راست است؟ می دانستم که یکی از کتفهایم برجسته تر از دیگری است و موجب می شود که گردن و شانه هایم اغلب کشیده و ناراحت شود. گفتم: فکر می کنم اینطور متولد شدم. کلارا خندید و گفت: هیچ کس با نشانه ناوال متولد نمی شود. انرژی ناوال پشت کتف چپ تو جای گرفته است. بعد از آنکه ناوال تو را با جارو زد، شانه‌ات از ترتیبی که داشت خارج شده است. باید اقرار کنم در همان مواقعی که آن چغل تابستانی را در درایوین سینما داشتم، نخست مادرم متوجه شد که بالای پشتم ایرادی دارد. برایم لباسی تابستانی می‌دوخت که متوجه شد درست اندازه نیست. او ترسید و متوجه نشد که ایراد در لباس نیست، بلکه در کتف من است. قطعاً یکی برجسته‌تر از دیگری بود. روز بعد از دکتر خانوادگی خواست که پشتم را معاینه کند و او نتیجه گرفت که ستون فقراتم اندکی به یک طرف خمیدگی دارد. او بیماری مرا کج شدگی مادرزادی تیره پشت تشخیص داد و مادرم مطمئن ساخت که خمیدگی آنقدر کم است که لزومی ندارد نگران آن باشیم. کلارا سر به سرم گذاشت و گفت: خوب است که ناوال زیاده از حد انرژی در تو بر جای نگذاشت، وگرنه کوشپشت می شدی. برگشتم تا با آقای آبلار روبرو شوم. حس کردم عضلات پشتم کشیدن. درست همانطور که هر وقت عصبی بودم اینطور می شدم. پرسیدم: حالا که مرا به اینجا کشانده اید، قصدتان چیست؟ آقای آبلار قدمی به جلو آمد و با نگاه سردش مرا بر جای میخکوب کرد و با ابهت گفت: از روزی که تو را یافتم، تنها چیزی که میخواستم همان چیزی بود که آن شب برایت انجام دادم، در را باز و تو را بیرون کنم. این بار میخواهم در دنیای روزانه را باز کنم و تو را بیرون و به آزادی برانم. کلمات و حالتش تمنای احساسات را در من رها ساخت، زیرا از وقتی که میخواستم به یاد آورم همواره در جستجوی چیزی بودم. از پنجره به بیرون مینگریستم. خیابان را با دقت طوری نگاه میکردم که گویی چیزی یا کسی در گوشه‌ای منتظر من است. همواره پیش آگاهی داشتم. خواب فرار را می دیدم، هرچند نمی دانستم از چه می گریزم. این احساس بود که مرا مجبور کرد دنبال کلارا به سوی سرنوشتی ناشناخته روانه شوم و همین احساس بود که با وجود اینکه امکان نداشت وظایفم را انجام دهم، مانع رفتنم شد. همونطور که به چشمان آقای آبلار می نگریستم، موج توضیح ناپذیر خوشی مرا در بر گرفت. می دانستم که سرانجام آنچه را به دنبالش بودم یافتم. تحت تأثیر خالص‌ترین علاقه خم شدم و دستش را بوسیدم و از اعماق نامتصور وجودم چیزی را نجوا کردم که اهمیت منطقی نداشت، بلکه اهمیتی احساسی داشت. گفتم: برای من هم ناوال هستید؟ چشمانش می درخشید. خوشحال بود که سرانجام به تفاهم رسیدیم. موهایم را با مهربانی نوازش کرد و تمام ناامیدی ها و ترس های فرو خورده در سیلاب اشک های دردآلودی روان شد. کلارا برخاست و دستمالی به من داد و گفت: برای آنکه تو را از این حال و هوای غمگین بیرون آوریم، راهش این است که خشمگینت کنیم یا وادارت سازیم که فکر کنی. هر دو کار را با حرفی که میزنم انجام میدهم. نه تنها میدانستم تو را کجا در بیابان پیدا کنم، بلکه آن آپارتمان گرم و بوگندو و کوچک یادت میآید که از من خواستی تا اسبابهایت را از آنجا خارج کنم. خب، آن عمارت به پسرخاله‌ام تعلق دارد. با حیرت به کلارا نگریستم. قادر نبودم کلمه‌ای بر زبان آورم. خنده کلارا و آقای آبلار مثل صدای انفجاری عظیم بود که در سرم تنین می‌انداخت. هیچ حرف یا واقعی دیگری تا این حد نمی‌توانست مرا شگفت زده کند. وقتی که گیجی و گنگی اولیه‌ام فروکش کرد، در عوض آن که خشمگین شوم که به من حقه زده بودند به دلیل این دقت تصور ناپذیر شگرد آنها و عظمت تسلط آنان حیرت کرده بودم که سرانجام متوجه شدم تسلط بر من نیست، بلکه بر خودشان است.